بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنم از اینکه فرصتی دادن دوستان، توفیقی حاصل شد خدمت شما برسیم و عرض ادب کنیم. جمع طلاب و دانشجویان به مناسبت هم بحث وحدت حضور دانشگاه، وقتی امروز از وحدت حضور دانشگاه بحث میشه دیگه به اون معنایی که 60 سال پیش 70 سال پیش گفته میشد نیست. اون معنا معنای لازم و حد اقلی بود، یعنی یک دوره‌ای بود که بعد از تأسیس دانشگاه‌ها همزمان دو تا اتفاق افتاده بود، هر دوش هم سیاسی بود. در حکومت رضاخان از یک طرف تضعیف و سرکوب حوزه بود و روحانیت بود برای منزوی کردنشون از عرصه و قطع ارتباطشون با جامعه به هدف تضعیف و انحلال فرهنگ دینی و اگر شد نابودیش. از یک طرف دانشگاه رو تأسیس کردن نه با هدف تأمین پیشرفت به اصطلاح ایرانی اسلامی مستقل و یک ایران آباد آزاد عزتمند، این هدف نبود. هدف وقتی که اولین بار دانشسرای تربیت معلم رو و بعد دانشگاه تهران رو تأسیس کردن با نظارت مستشاران انگلیسی و فرانسوی و به طور خاص انگلیسی و جریان‌های فراماسون، هدفشون کادرسازی بود برای ایجاد یک جامعه و حکومت وابسته و غرب‌زده و تحت کنترل، یعنی نخبگانی تربیت بکنن که از طریق اونا سکان‌های مدیریتی و اعمال قدرت و مدیریت در جامعه رو بعد از دو سه دهه به طور کامل در اختیار بگیرن و دیگه لازم نباشه با زور اسلحه و اشغال و لشکرکشی کشور رو غارت کنن، بلکه آدمای خودشونو بزنن سر کارا و همه هم با پوز روشنفکری و تحصیل کردگی و اینا و سلولای خاکستری مغز اینا تبدیل بشه به سلولهای سیاهی که جز ترجمه و تقلید و وابستگی چیزی ده متوجه نمیشه اصلا. این کار هدف اونا از تأسیس دانشگاه های جدید در کشورهای اسلامی ظرف 100 سال گذشته این بود. هدف این نبود که کشورهای اسلامی به علم و تکنولوژی و اینا دسترسی پیدا بکنن و پیشرفت بکنن، خودشون مستقل بشن، نیازهاشون رو برآورده کنن، سرپای خودشون بایستن، بلکه این معنیش قطع وابستگی و قطع سلطه غرب بر کشورهای اسلامی بود دیگه. هدف رشد جوامع اسلامی مثل ایران، رشد علمی اینا نبود. هدف این بود که به جایی که انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی و روسی و اینا بیان بر کشور مستقیم حکومت کنن، ایرانیانی بر سر کارها باشن که خودشون به طور خودکار انگلیسی فکر کنن و انگلیسی و امریکایی زندگی کنن، خودشون صهیونیست باشن. لازم نباشه که اسرائیلی‌ها مستقیم اینجا باشن. زمینه که شما میدونید زمان رژیم شاه خب چند ده هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بر کل کشور عملا حکومت میکردن، یعنی ارتش دست اینا بود به طور کامل تا رؤسای دانشگاه‌ها رو اینا تعیین میکردن. همین رئیس دانشگاه تهران بدون اجازه سفارتخانه ها، سفارتخانه مثلا انگلیس، یک دوره فرانسه و اینا اصلا تعیین نمیشد. یعنی اینا اینجور مسلط بودن، هیچ وقت به فکر زمینه سازی برای پیشرفت اسلامی ایرانی و عزت و استقلال و اینا نبودن. برای که این کشورها همیشه باید محتاج اونا باشن، وابسته باشن، آسیب پذیر باشن. چون که یک نمونهش دارید الان میبینید دیگه، سر مسائل هسته‌ای و مسائل علمی دیگه همه کارا رو بچه‌های خود ما کردن، تو بعضی از رشته‌ها به رده اول جهان رسیدن، بازم با تحریم و فشار و تهدید و اینا میگن آقا همین رو هم تعطیلش بکنید. خب هدف اینا اینه، اینا همون هم دیگه. پس هدفشون از تأسیس دانشگاه در ایران در زمان رضاخان رشد علمی و تکنولوژیک کشور نبود، چون الان که خود بچه‌های ما دارن این کارو میکنن، اینا با همه قدرت جلوش وایستادن، وای میستن دیگه. اونا استقلال نمیخوان، پیشرفت نمیخوان برای ما. پیشرفت های قلابی، الگوهای غلط که فقط به وابستگی و ذلت بیانجامه. وظیفه حوزه و دانشگاه ما در عرصه امروز، یعنی وحدت اینا در واقع در عرصه تمدن‌سازی مستقل نوین اسلامی امروز معنا پیدا میکنه و از در حد سلام علیکم کنار هم نشستن و اینا دیگه مسائل قطعی حد اقلی است و باید هم بمونه. البته اون هم خیلی مهمه، چون یه وقتایی بود که اصلا رابطه عاطفی و انسانی و گفتگویی بین حوزه و دانشگاه اصلا وجود نداشت. خب اتفاق بعدی که افتاد، با این که اونا دانشگاه رو با این هدف تأسیس کردن، اما دانشگاهیان، دانشجویان، جوانان به تدریج بعد از یه مدت یه اقشاری بچه مسلمانهایی پیدا شدن که کارکرد دانشگاه رو تا حدودی تغییر دادن. یعنی اونجا که برشون خانه امن استبداد دیکتاتوری شاه و استعمار غرب قرار بود باشه، برای اونا کادر سازی بکنه و می کردم، اما یه مرتبه دیدن از تو همین دانشگاه ها استاد و دانشجویی پیدا میشن که اینا مزاحم حاکمیت هن، موضع ضد استبدادی و ضد استعماری دارن، درگیر میشن. یه نمونهش همین 16 آذر 1932 بود که خب دانشجوها علیه آمریکا قیام کردند. معاون رئیس جمهور آمریکا که بعدن شد رئیس جمهور آمریکا آمد ایران بعد از کودتای 28 مرداد که ببینن با کودتا و شکنجه بر ایران مسلط شدن یا نه. منادیان حقوق بشر و دموکراسی و اینا از حقوق بشر و دموکراسی خیلی قشنگ حرف میزنن، تمام کودتاها و شکنجه‌ها و دیکتاتوری‌های جهان هم زیر سر هم نیه. مثل قضیه هسته‌ایه، چند هزار بمب اتم دارن، پلیس هسته‌ای هم هستن که آقا کارهای هسته‌ایتون باید مسالمت آمیز، تا تو او هم در چارچوبی که ما میگیم اینجوریه. دوز رئیس پلیسه. تو دانشگاه ها جریان های چپ مارکسیست، جریان های بهایی، جریان های فراماسون، جریان های صهیونیست، جریان های انگلیسی امریکایی فراماسون، جریان های حتی فاشیست توی دانشگاه های ایران همون اواخر زمان در دوره رضا شاه و اینا به وجود آمد، به خصوص بعد از شهریور 20 که انگلیسا غربیا نوکرشون رو برداشتن بچه‌شو گذاشتن سر کار. اینا این مسائل پیش آمد. جریان مذهبی در دانشگاه ضعیف بود ولی به تدریج قوی شد در اثر ارتباط بین علماء متدین انقلابی، نه همه حوزه، با دانشگاهیان مسلمان، نه همه دانشگاه. ارتباط اینا کسانی پیدا شدن از حوزه که اینا سرشون تو لاک خودشون نبود که تمام عمرشون یه گوشه بشینن و از خونه تا مدرسه برن و شهریه بگیرن و دیگه به توی عالم کار ندارن. سر اسلام چی آمد؟ سر مسلمین چی آمد؟ نه، مطالعات وسیع میکردن، با جوانان با اقشار مختلف مرتبط بودند، علیه ستم موضع میگرفتن. کم کم یک نطفه منعقد شد در حوزه و دانشگاه برخلاف جریان قالب در حوزه و دانشگاه. جریان قالب در دانشگاه چی بود؟ جریان قالب اکثرا افرادی از خانواده های متمول و پولدار که تمام عشقشون مدرک بگیرن، رئیس بشن، برن خارج. کمتر تو اینا اصلا فکر خدمت به خلق، خدمت به مستضعفین، خدمت به اسلام و مسلمین، مبارزه با استعمار، این حرفا اصلا مطرح نبود. دنبال حال و حول و مسائل شخصی و اینا. ارزش‌ها ارزش‌های کاملا مادی و غربی. اونایشون که سیاسی و مبارز و به اصطلاح حساس بودن، یه بخش مهمشون تو تله چپ افتاده بودن، گرایشات مارکسیستی و اینا داشتن. یک جریانی افتادن تو دام تفکر سرمایه‌داری لیبرال غرب و همینطور اینا بودن. جریان مذهبی ضعیف‌ترین جریان بود و به تدریج شد قوی‌ترین جریان. بچه مسلمان‌های فداکار فعالی که کنار درس و بحثاشون مطالعات اسلامی می‌کردن، با 4-5 تا عالم دینی روشن فکر متعهد مبارز ارتباط داشتن. افراد معدود و محدودی بودن اون اول. فرض بفرمایید مرحوم آی طباطبایی، شهید مطهری، نمیدونم آی طالقانی، زنجانی ها، آقایون زنجانی و یک عده محدودی روحانی بودن اون اوائل. کم کم شهید بهشتی و دیگران اینا افرادی و این ارتباط های بیشتر شهید مفتح، شهید مفتح که همین روز وحدت حضور دانشگاه روز شهادتشه، کم کم یک عده روحانیون پیدا شدن که اینا از پیله خودشون آمدن بیرون، در کنار درس و بحث‌های قوی حوزوی و فضل حوزوی مسئولیت اجتماعی و روشنفکری و ارتباط با جوانان و تحصیل کردگان برای خودشون به عنوان وظیفه شرعی تلقی کردن. عوامانه هم نیامدن با اینا حرف بزنن، اگه خواستن 10 دقیقه حرف بزنن 10 ساعت مطالعه کردن، چون بعضی‌ها 10 دقیقه فکر میکنن 10 ساعت حرف میزنن. یا 100 ساعت، بعضیا نه 10 ساعت فکر و مطالعه میکنن 10 دقیقه حرف میزنن. این دسته دوم تاثیر میگذاره، اون اولیا باد هوایه. کسانی پیدا شدن در حوزه که برای هر جمله‌ای که میخوان بگن شروع کردن به فکر کردن، به کی چی بگیم، چگونه بگیم، کی بگیم، چرا بگیم، رو همه اینا فکر کردن. فضای حاکم بر حوزه چی بود؟ فضای حاکم بر حوزه اکثر روحانیون اینجوری بودن که تمام جهانش خلاصه میشد بین خونه و مدرسه، و فکر میکرد خود درس و بحث و حوزه خودش هدفه. درس میخونی برای چی؟ برای که درس بخونی. درس میخونم تا درس خوانده باشن. بعد خیلی هایم کاش که درس بخونن، درس نمیخونن، حضور فیزیکی دارن تو حوزه. طرف گفتن آقا شما 20 سال پیش رسال مکاسب پدر ایشون، پدر ای استاد میامدید، انانم که آمدین باز همون درس پسر ایشون دارید میرید. خب انشالله خدا توفیق بده در صبح بحث نوشون هم میریم. خب یک عده شغلشون هم اینه که تکرار و مطالعه هم درست نمی کنه، زندگی دارن میکنن دیگه، یعنی یک سبک زندگیه، یک نوع زندگیه. فهم کنن اصالت بار خود تو حضور فیزیکی در حوزه، یا این لباس رو پوشیدن، یا مثلا ادبیات و رسائل مکاسب و لمعه و کفایه و در فقه و اصول یه مقدار خوندن و چند تا گزاره رو حفظ کردن، فکر کنن اینا هدف اسلامه. نمیدونن که اینا همه وسیله است و حداقل وسائل هم هست، خیلی چیزهای دیگه هم باید به اینا زمینه بشه. وقت راجع به مسائل اجتماعی، ارتباط با دانشگاه، ارتباط با مسائل اجتماعی، مبارزه علیه ستم، علیه استبداد، استکبار، جریان‌های روشنفکری مختلف مذهبی و غیر مذهبی، مکاتب انحرافی که آمده، مارکسیستا آمدن دارن به چهار شکار میکنن. اون زمان مارکسیسم خیلی بود، حالا مثلا مارکسیسم از بین رفته تقریبا، اون زمان گرایش‌های چپ میومد، تا فرزندان خیلی از علما مارکسیست شده بودن، میشدن. حتی بعضی طلبه ها داشتیم یه حالت رو پیدا کرده بودن، یا گرایش های دیگری مثل که امروز مثلا آخوند لیبرال داریم، آخوند معمم لیبرال داریم، سکولاریسته ولی معممن. اون زمان مارکسیست میشدن مثلا، بیشتر اون زمان رونق بازار مارکسیستی گرم، حالا بازار لیبرالی و اینا برگشته به دوره صدر مشروطه، چون قبل از کمونیسم هم باز همین لیبرال بازی رسم بود. یک دوره ارتجاعی تو بعضی ها هست، برمیگردن یه مرتبه به مثلا 7 دهه قبل، چند دهه قبل. تو حوزه مبارزه هم فضای غالب چی بود؟ حوزه دانشگاه که داریم بحث، فضای غالب بود که اغلب آقایون اصلا به سیاست کاری نداشتن، اصلا سیاست نمیدونستن. یک چیزی میشنیدن بعد سری میگفتن علیه راجع به شاه و اینا حرف میزدن، میگفتن آقا شاه شیعه، یک شاه تو دنیا شیعه هست، اونم شماها نمیذارین راحت باشه. شاه شیعه یعنی تنها شاهی که داره ریشه تشیع رو میزنه همین بود، شاه شیعه. میگفتن آقا اینا دارن استکبار و کفر و اینا رو برای کشور میگم، ما خودمون عکسش دیدیم آمده حرم امام رضا، آمده حرم، این همه کمونیست بی دین، این همه چی فلان نصارا و یهود، اونم از سنی فلان، نه یک کشور شیعه هست، یک شاه شیعه داریم، حرم هم آمده. اینقدر شعور سیاسی بعضی در حد بود، شعور اجتماعی سیاسیش. بعضی هم میترسیدن. ما یک پدیده ای داشتیم و هنوزم داریم به نام آخوند ترسو، آخوندی که حاضر نیست فدای دین بشه، دین رو فدای خودش میکنه، خودش فدای دین نمیشه. امام توی منشور روحانیت برید اینا عبارات امامه، امام گفت ما کسانی داشتیم در یه حوزه همین مشهد و قوم و نجف که اینا بیش از دستگاه شاه ما رو آزار دادن، خیلی آزارمون دادن، خون به دل ما کردن، ما علیه شاه و استعمار مبارزه میکردیم، اینا ریشه ما رو میزدن تو حوزه، میگفتن اینا بیدینن، اینا انگلیسیان، اینا آخوندستن، سیاسیان، تقوا ندارن. آخوند با شعور از نظر اینا آخوند بیدین بود. این جریان هنوز هم هستن تو حوزه ها. زمان شاه میترسیدن، علیه شاه هیچی نمیگفتن. تو نجف، حوزه نجف علیه صدام هیچی نمیگفتن. بعد که امام آمد سر کار متشرع شدن، شروع کردن علیه امام اشکالات شرعی. همین انقلاب درست بود؟ جواب همین خونه شهدا رو کی میده؟ همین جنگ 8 سال درسته؟ خب به ما باید بگی یا به صدام باید بگی جنگ درسته؟ مگه ما جنگ رو انداختیم؟ شما چجوریه که علیه با صدام و شاه و انگلیس و آمریکا و غرب و اینا تقیه میگنین؟ چطور با خمینی هیچ تقیه نمیگنین؟ برای چی؟ چرا با خمینی اصلا هیچ راه همراهی نمی کنید؟ بخش مهمیشون اصلا درک سیاسی از مسائل نداشتن، اصلا نمی فهمیدن امام چی میگه. امر به معروف نهی از منکر رو که مثل نماز واجبه بلکه از اونها واجبتره، چون پیامبر فرمود اگه ای باشه همه احکام هست، اگه این نباشه همه احکام از بین میره. امر به معروف نهی از منکر از رساله ها جمع کردن، تو توضیح المساله نبود. حوزه به اینجا رسید که امر به معروف نهی از منکر چون بوی فعالیت اجتماعی سیاسی میده از توضیح المساله حذف شد. کل شریعت خدا که آمده بشر نجات بده منحصر شد در طهارت، نجاست و دماء ثلاثه و طواف بیت الله و اینا. این کل شریعت اسلام شد. هرچی هم میگودن آقا نظامات جهانی، نظام سیاسی، اقتصادی، رسانه ها، اینا دست کیه؟ بچه ما رو کیا دارن تربیت میکنن؟ اقتصاد جهان دست کیه؟ ارتش های جهان، رسانه های جهان؟ آقا اینا مال بحث دنیا نکنید، اینا مال اهل دنیا. دنیا رو بگذار به اهل دنیا، اینا نمیفهمن دنیا آخرت چه فهم میکنه. کار جهاد امر به معروف نهی از منکر که میکنه اینا دنیایه. البته خیال نمیکردن، میفهمیدن بعضیشون، راحت تر بود. ادای صوفیانه و عرفانی در آوردن، عرفان مفخره است، عرفان نیست که، عرفان سید الشهدا است. ما عرفان فرار از تکلیف عرفان نمیدونیم، عرفان امام حسینه، وسط صحنه، این عرفانه. او دعای عرفه رو با کربلا که جمع بکنی این میشه عرفان اسلامی، و ریشه او شکوه کربلا در این دعای عرفه است. بعضیا دعا رو از آثار واقعی اجتماعی و فردیش کلا جدا کردن. اطلاعات و درک اجتماعی سیاسی، ارتباط با واقعیت‌های جامعه هیچ، درگیر شدن با دستگاه ظلم و استکبار، اونا وظیفه شرعی ما نیست. پذیرفتن دین از سیاست جداست. حوزه ما پذیرفته بود بخش مهمیش. همین که امروز میگن سکولاریسم، بخش مهمیش سکولاریسم بودن. الان هم گرایش در حوزه هست. همین الان هم کسایی رو داریم میگن که اصلا آقای خمینی اشتباه کرد، انقلاب کرد. 8 سال جنگ و مقاومت تقصیر ما بوده. مگه نگفتن زمان جنگ بعضی از همینا که اینا که تو جبهه کشته میشن شهید نیستن؟ امام بحث تمدن سازی اسلامی و وحدت مسلمین رو گفت، وحدت مذاهب اسلامی. معنیش این بود که آقا شیعه بره سنی بشه و نمیدونم اینا، تاریخ همش فراموش کلام و فقه و اینا. معنیش این بود که آقا دشمن اصلی رو ببین، همین کاری که این بلایی که دارن الان سر مسلمین در میارن، دیدی چطور نهضت بیداری اسلامی رو دشمن تبدیل کرد، داره تبدیل میکنه به جنگ مذهبی، جنگ شیعه سنی. این همون خطری بود که امام اون موقع گفت. بعد بعضی از آقایان گفتن که با قاتلان حضرت زهرا بریم وحدت کنیم، یعنی این مردم سنی بیچاره اینا قاتلای حضرت زهرا، به اهل بیت خیانت کنیم. وحدت شیعه سنی یعنی وحدت با دشمنان اهل بیت. سنی ها دشمن اهل بیت یا اهل بیت نمیشناسن. بدون این مباحث نمیشه شما تمدن ساز. امروز پروژه اصلی حوزه و دانشگاه پروژه تمدن سازی اسلامی است، و این تمدن سازی نمیشه مگر اینکه حوزه ما از فقه و اصول و فلسفه و کلام و تفسیر و حدیث و تاریخ و سیره و همه اینا، و از اون طرف با فلسفه های مضاف که فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه معرفت، معرفت شناسی، فلسفه علوم اجتماعی، علوم انسانی، این همه رو باید بدونه و وارد عرصه‌ها بشه. البته شدنم، ولی کافی نیست. تا نتونی توی عرصه‌ها، هزاران خاکریز ما خالی داریم الان. شما بگم اینو، سیاهی لشکر به درد نمیخوره. 200,000 100,000 آقا روحانی داریم. اون بگم مثلا 6-5 میلیون دانشگاهی داریم. خب داشته باش. 4-5 میلیون دانشگاهی داشته باش. 100,000 200,000 هم روحانی داشته باش. خب چرا در برابر تحریم آسیب پذیری؟ برای که دانشگاهت درست کار نکرده هنوز. درسته نه؟ چرا هنوز قطعه ای باید باشد که شما از ترس او که او قطعه رو بهت ندن تو کارخونه ها، تو دستگاه ها، تو اینا، از ترس او، از ترس تحریم زبونت بند بیاد؟ برای چی؟ خب یعنی دانشگاه کارهای زمین مونده خیلی داره. تا استقلال کامل نرسیدی به لحاظ علمی تکنولوژی، دانشگاه کارش انجام نداده. چرا از تهاجم فرنگی که باید نگرانش باشیم، ولی چرا آسیب پذیری؟ اگر حوزه ما طلبه ها، اگر حوزه به وظیفش درست عمل کنه، کدوم شبهه که تشیع و اسلام ازش بترسه؟ وحدت حوزه و دانشگاه یعنی که هر کدوم تو سنگری که باید باشن. دانشگاه ما وقتی تو تمدن سازی موفقه که نقاط ضعف ما رو در صنعت و کشاورزی و تکنولوژی و اینا و به خصوص علوم اجتماعی انسانی بتونه حل کنه، پوشش بده، رخنه رو ببنده. حوزه ما وقتی موفقه که بتونه در علوم اجتماعی، در فقه و اصول و تفسیر و فلسفه و کلام و تربیت اجتماعی، تعلیم تربیت و تو عرصه‌های مختلفی که امروز دارن فرهنگ‌سازی میکنن، از رسانه و سینما و اینا بگیر تا مسائل مختلف، بتونه فرهنگ‌سازی بکنه و حلم مبارز بگه. این امام رضایی که خدمتشیم در جلسه مناظره با بزرگان مکاتب مختلف، برید خواهش می‌کنم میره در توحید شیخ صدوق ببینید رو، در یکی از مناظره ها تعبیر حضرت امام رضا صلوات الله علیه که گفتن بزرگان همه مکاتب از دنیا اومدن، رهبراشون، رهبر مسیحی، رهبر یهودی، رهبر بودایی، رهبر زرتشتی اومدن، متفکرای درجه یکیشون. معمولا امام رضا میگه بیاد هدف شم اینه که امام رضا تخریب شه، اگه برد پوزش میگه ما میدیم دیگه، میگیم دستگاه ما اینایم، اگر هم شکست خورد که این هدف اصلیش بود، میگه آقا این آقایی که میگید حالا مرجعیت سیاسیشون رو ما گرفتیم، مرجعیت علمی دارن، این هم مرجعیت علمیشون. همراه امام رضا به ایشون میگه که آقا اینایی که اومدن امروز بهاسن، متخصص در بحث و وراجی و مناظره ان، اینا نگران بود. در روایت آمده امام رضا سلام الله علیه لبخند زدن، فرمودن که نگران، میترسی؟ میترسی من اونجا تو بحث از پس اینا بر نیام؟ بعد فرمود حالا وقتی دیدید با هر کدام از اینها بر اساس مبانی خودشون بحث کردن، یعنی با بودایی بر اساس بودیزم بحث کردن، با مسیحی بر مسیحیت، با یهودی بر اساس کتاب مقدس خودش، با او با انجیل، با او با تورات، با فارسی زبان به فارسی، با سوریانی به زبان سوریانی، با رومی به زبان رومی حرف زدم، وقتی دیدن مأمون و اونا دیدن که من با هر کدوم از اینا با زبان خودش و بر اساس مبانی نظری خودش بحث کردم و اینا همه دستاشون بالا بردن، او خواهند فهمید چه اشتباهی کرد، هم مأمون خواهد فهمید چه اشتباهی کرد، تهدید رو کردیم فرصت، هم خود اینا خواهند فهمید که اسلام چیست. حالا بعد امام رضا آمدن سلام الله علیه تو اونجا حوزه، اینجوری اگر چه میشه حوزه امام رضا، این نزدیکی فیزیکی کافی نیست، زیر سایه امام رضا نیستیم ما، آقا کنار امام رضا پول بدیم دفنمون کنن، این شدیم دیگه امام رضا، نزدیک امام رضا بشه، اینا اصلا هیچ چیزی، اینا هیچ دخالتی، ما یک روایت ندیدیم که گفته باشن یه کاری کنید شما رو کنار ائمه دفنتون بکنن یا ساختموناتون نزدیک اینا باشه، ولی هزاران روایت و آیه داریم که گفتن آقا باید سبک تفکرتون، سبک زندگیتون، نگاهتون، تمدن سازیتون، اخلاق شخصی اجتماعی ایناتون رو ببینید اهل بیت چی میگن. یکیش این تعبیره، اینو دقت کنید، این جمله رو من معتقدم سردر تمام حوزه‌های ما باید بنویسن، این الهام بخشه. امام رضا بحث کردن، خیلی از اینا ساکت شدن، نتونستن جواب بدن، بعد جلسه سکوت گرفت، جلسه رو همه دیگه در برابر حضرت کم آوردن. بعد امام رضا سلام الله علیه فرمودن که هر کس می‌خواهد از اسلام اشکالی بگیرد، سؤالی دارد، با چیزی مخالف است، هر کس یخالف و مخالف است با حرفای ما، فلیسأل غیر محتشم، بپرسه بدون هیچ نگرانی، با آزادی کامل سوال کنه. این جمله امام رضا بعد از اینکه همه اینا رو ساکت کرده، اینا آدمای معمولی نبودن، سخنگویان درجه اول جهان مسیحیت، جاسولیق کاتولیک، یعنی رهبر کاتولیکای جهان، مثل پاپ، رهبر سابعین و ستاره پرست و سابعینها، رهبر یهودی ها، رهبر مسیحی، رهبر زرتشتیان، رهبر بودایی ها آمده، رهبران زندیق، زنادقه که ملحده، اصلا هیچ دینی را قبول نداره. تو یک جلسه امام رضا تو چند جلسه با همه اینا یکی یکی به زبانش میگه اهل کدوم کشوری؟ به زبان خود او، اگه رومیه رومی صحبت میکنه باش، میگه مذهبت چیه، آینت چیه، مکتبت چیه، ملحدی چی، همون چیزایی که قبول داری از همونجا بحث شروع میکنه، نه اونجایی که من قبول دارم، اونجایی که تو قبول داری از اونجا شروع میکنه. اگر جرأت کردیم ما این جمله امام رضا علیه السلام، این روایت نوشتیم سردر مدرسه هامون که هر کس در هر مورد سوال و اشکالی دارد، فلیسأل غیر محتشم، بدون هیچ احساس نگرانی و ترسی و اضطرابی، فلیسأل، سوال کنه، بپرسه، اون وقت تمدن سازی اسلامی داره میوه میده دیگه. هی دوستان بعضیا میگن از آقایون هم بعضیا شکایت میکنن آقا وهابیت نمیدونم چیکار کرده، بهائی ها چیکار کردن، مسیحی ها چیکار کردن فلان. خب چرا این حرفای مبتذل درجه 3 و 4؟ اصلا بهائیت چی هستن مثلا؟ من نمیفهمم از اول تا آخرش چی هستن بهائیت؟ مکتبی که تهش اینه که با خواهر مادرتون نمیتونین ازدواج بکنین، ته توصیه‌اش اینه، این اصلا مذهبه؟ این لا مذهبی هم نیست، هیچ چی نیست. مسیحیت آواز و سرود و ارگ و اینا چی داره؟ حرفای کلی عشق، صلح، نه همینجوری. خب زندگی چیکار کنم؟ تمدن چیه؟ نگاهت به علم چیه؟ به سیاست، به قدرت، به اقتصاد، هیچ دیگه، همینجوری عشق، صلح اینا. و هم به خاطر چی؟ به خاطر که اینا 400 سال جنایت کرد کلیسا. 600 سال، 1000 سال بلکه قرون وسطا 1000 ساله. 1000 سال خون ریختن برای حفظ مسیحیت کلیسا. تفتیش عقاید کردن، آدم کشتن، آدم سوزوندن. حتی کسانی که عقاید اینا رو قبول نداشتن مرده بودن، جنازه ها استخوناشون از زیر خاک در آوردن دوباره سوزوندن. این کارا رو کلیسا همین پاپ کرده، همین پاپی که گفت اسلام دین خشونته، همین کارا رو اینا کردن. 1000 سال گالیله از کتابای مسلمونا خونده بود که زمین میچرخه، آمد گفت تو کشور اسلامی اونایی که میگفتن زمین میچرخه سله گرفتن، اینجا سوزوندن، گفتن میسوزونیمت. بعدم گفتش که گفتن اینجوری، گفت غلط کردیم بابا، ما بردنش دادگاه کلیسا که غلط کردی گفتی زمین میچرخه، پاپ میگه زمین نمیچرخه، این دید الان میسوزوننش. بعد گفت نه من اشتباه کردم، ببخشید غلط کردم، زمین نمیچرخه. بعد که از دادگاه داشت میامد بیرون، پاش کوبید به زمین، به زمین گفت تو بچرخ، کاری به کارا نداشته باش، تو بچرخ. تازه کلیسای پاپ قرن 19 به یادش افتاد که بره عذرخواهی کنه، یک مجلسی گرفتن عذرخواهی از گالیله که چرا تکفیر کرد. تازه گالیله یکی از حرفهای دانشمندای جهان اسلام رو اونجا گفت. این حرفایی که به نیوتن و گالیله و کوپرنیک و اینا نسبت میدن، اینا همه مال منجمین و فیزیکدانان و حیاتیدانان و منجمین و ریاضیدانان و مکانیسیان‌های مسلمان، اینو بدونین ها، من اینا مدرکش همش هست، بخونید. برادرا باید زیاد کتاب بخونین. خواهرا ما طلبه ایم، باید روزی 10-12 ساعت کار کنیم. در کنار درس و بحث‌های فقه اصولی که باید خوب بخونیم، باید در هر روز چند ساعت مطالعات داشته باشیم که بهش میگن مطالعات جانبی. قرآن مطالعه جانبی نیست، حدیث مطالعه جانبی نیست، که تاریخ اسلام، صدر اسلام، سیره پیامبر اهل بیت، تاریخ ایران، تاریخ جهان اسلام، تاریخ ایران از مشروطه به بعد، دیدگاه‌های مختلف در جهان. ما حوزه ما همین الان باید تا بگن آقا بهائیت، وهابیت، پروتستان، کاتولیک، مارکسیسم فلان، تا بعد بیان تو حال مارکسیسم که مرد تموم شد، یا بیان تو حوزه علوم اجتماعی انسانی یا تو حوزه هنر سینما بگن آقا ما 100 تا آدم میخوایم که بیاد نظر فقه اسلام، اخلاق اسلام اینا رو بگه، تو هر تو همین مشهد باید برای هر کدوم از این موضوعات 50 نفر بلند شن بگن ما حاضریم. خب اینا زحمت میخواد، کار میخواد، با تفسیق و تکفیر و اینا. آقا همه خرابن، همه فاسدن، به وظیفه‌شون عمل نگن. خب کی مسئوله؟ شما مسئولی. بعضی آقایون هر چند وقت شکایت میکنن که آقا فساد فرهنگی نمیدونم چی فلان. خب کی مسئول مبارزه با فساد فرهنگیه؟ آ تبلیغ وهابیت، بهائیت، مسیحیت. خب کی باید آدم تربیت کنه؟ دکترا میگیرن تو رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی، یک کلمه نمیتونن این کتابایی که میخونن نقد کنن، حفظ میکنن. ترجمه حفظ، ترجمه حفظ، مدرک. دانشگاه محل تولید، دانشگاه رشته های علوم انسانی ما میدونید محل تولید علم نیست، محل تولید مثله. استادا مثل خودشون تو نسل بعد تربیت میکنن. تو تیوار ترجمه کن، حفظ کن، مدرک بگی، بشو آقای دکتر، خان دکتر، همونا رو باید به نسل بعدت منتقل کن. تولید علم، نقد، کریتیک، تمام این کتابای علوم انسانی اجتماعی قریبا بذار جلو، یکی یکی بگو آقا اینجاش قبوله، درسته، اینجاش غلطه، به این دلیل عقلی، به این دلیل تجربی، یا به این دلیل وحیانی غلطه، اینجاش هم درسته. بعدم من خودم جداگانه. خب ما نمیگم کاری نشده، کار خیلی شده. این حوزه، حوزه 30 سال پیش نیست، این دانشگاه هم دانشگاه 30 سال پیش نیست. من منفی بافی نمیخوام بکنم نشریه است، همین الانم هم عرض میکنم، همین الان اطلاع دارم، این رو میگم، متدین ترین دانشگاه دنیا دانشگاه ایرانه. هیچ جا در جهان هیچ دانشگاه این تعداد استاد و دانشجوی متدین نداریم، هیچ جا در دنیا اینطور نیست. برید ببینید. همین مقدار حرفی هم که تو حوزه‌های علمی تکنولوژیک زدیم، خب دیدید جهان حساس شده رو ما دیگه. تو حوزه علوم انسانی اجتماعی هم ما متفکران مسلمان در دانشگاه و در حوزه داریم، آثارشون داریم می‌بینیم ما نمیخوام کتمان حق بکنیم و نباید بکنیم. تو انواع اقسام رشته های علوم اجتماعی و علوم انسانی ما فضلایی داریم که آثار بسیار خوب، آثار جهانی تولید کردن، ولی این هنوز اینا ببینید اینا هنوز حاشیه، در حاشیه حوزه طرف باید با فضای حاکم مبارزه کنه، مشکلات شخصیش باید خودش حل کنه و بره جلو. تولید انبوه حوزه و دانشگاه باید مثل دو تا لشکری که توسط یک قرارگاه فرماندهی مدیریت میشن، خاکریزا، سنگرا، معلوم باشه کجا خالیه، کجا شلوغه و عمل بشه. اینا اتفاقایی بوده که در حوزه و دانشگاه ما بود و رسید دورانی که روحانیتی که اکثرشون نه سیاسی بودن و یا میترسیدن، رسید دورانی که در دوران جنگ تمام لشکرها و واحدهای عملیاتی که تو خط مقدم می‌جنگیدن حتما چند تا طلبه در نوک حمله حضور داشته. رسیدیم به جایی که ما امروز 4000 طلبه شهید داشتیم. به لحاظ صنفی می‌دونیم طلبه روحانی حوزه بیش از همه اصناف شهید داده به لحاظ درصد جمعیتش. من تو 7-8 عملیات همه به عنوان طلبه رزمی شرکت کردم با رفقای همین مشهدی مدارس که بعضی شمی دانشگاه رضوی بعضیاشون بودن، به 4 رفقای ما شهید شدن. خب ما شما بعضیاتون که سنتون بالاتر بودید یادتونه، من دارم به جوونا میگم، رسید دورانی که تو خط مقدم زیر بمباران شیمیایی نیروی عملیاتی ما دیگه به حرف فرماندهش گوش نمیکرد، اما وقتی میدید یک طلبه زیر آتش وایساده میگه بچه‌ها بیستین، به حرف او میکرد. گفتن این آخوند از او آخوندهایی نیست که برای ما حرف میزنن، خودش و بچه هاش جبهه نمیان، بچه هاشون رو میفرستن خارج و بچه هاشون رو مشغول زندگی یعنی برای آینده اسلام نگرشون داشتن. این آینده اسلام هم هیچ وقت نرسید، هیچ وقت هم نمیرسه. گفت در خدمت اهل بیت هم، بله اهل بیت خودت نه اهل بیت، در خدمت اهل بیتشون بودن، در خدمت اهل بیت نبودن. ولی ما طلبه هایی رو دیدیم که لباس قواسی پوشید آمد پیش فرماندهی لشکر، گفت خطرناکترین محور عملیات کجاست؟ کجاست که بچه ها سختشون میبرن؟ یه مرتبه اینی 5 طلب جلوی همه قواسا حرکت کردن. میگه آقا من از آخوندهایی هم که مثل امام که گفت من حرف میزنم، از آخوندهایی نیستم که یه چیزی بگم و بدم بزنم به چاک، من یه حرفی میزنم پاشوایی مثلم این سینه قلب من آماده سرنیزه های شماست. صادق بود، آخوند صادق. بعد طلبه هایی پیدا شدن، طلبه صادق آیه جهاد و شهادت خوندن، جلوی نیروی هم حرکت کردن. رسید جایی که رزمنده وای نمیستد ولی یه طلبه وای میستد. من عرضم خط کنم نزدیک اذان آخر جنگ ما یک چیزی بود بهش میگفتن خط شیخ یا خط آخونده تو جبهه، نمیدونم از اون بچه های اونجا کسی شما بودین؟ شما داشتی داشتین؟ خب یکی و فرمانده نبودم ما، نه بابا علی که خودمون فرمانده کنیم. هر شاید که خب حالا ایشون تشریف داشتن، من اینو برای جوونا بگم، آخر جنگ دشمن آمد و اینا، تا دوباره آمد تا خط جاده اهواز خرمشهر رو بست، نیروها کم بودن و اینا، تا بعد که امام گفت و بعدن آمدن. ولی اون موقعی که ما رسیدیم منطقه خاکریزا خالی بود، دشمن داشت میامد جلو از منطقه اسلام آباد غرب. سری گفتم بیاین حسینیه شلمچه، حسین کوشک و حسینیه تو شلمچه، اونجا هیچ کس اصلا نیست تو خاکریز، دشمن داره میاد جلو همینطور. حالا آمدیم و بعضی رفقای طلبه بودن که مشهدی و قومی و اینا جمع‌آوری شدن و با هم دیگه رفتیم قرارگاه تاکتیکی. آقای حاج اسماعیل قاهانی فرمانده لشکر بود، بهشون گفتیم و این شهید محمدزاده که با شهید ششتری تو بلوچستان شهید شدن، اینا از مردان خدا بودن، ایشون تو محور تو خط بود. اینا رفتیم گفتیم آقا چجوری؟ گفتیم با یک مشت بچه رفقای طلبه آمدیم با هم می‌خوام بریم خط تو اینا، کجا بریم؟ گفت که خط خالیه، اصلا کسی اونجا نیست، هر جوش بریم باید یک جایی بریم وایستیم جلو دشمن رو بگیریم. بعد گفتم که خیلی خب، ما مثلا یه تعداد دوستان رفقای طلبه هن اون جایی که خیلی خطرناکه و احساس خطر میکنید، احساس ضعف میکنید، همین رفقای ما بفرستید، ما میریم با این با هم میریم. گفت خیلی خب فلان جا برید فلان. نا رفتیم اونجا، تو قرارگاه با آقایی که اونجا بود که یکی از دوستان بود که مجروح شد، معلول جانباز، بهش گفتم که ببین این مقدار خطی که میدی دست ما، خط شیخا طلبه ها، ایره خاطر جمع باشه، این چپ و راستش دیگه به ما مربوط نیست، اگه آمدن بقیه رو خطشون شکستن و اینا اونه، این یک کیلومتر دو کیلومتر این مقداری که دادی دست ما، ما به تو تضمین میدیم دشمن از این خط یک وجب هم نمیذاریم بیاد جلو دیگه، این بقیهش با خودتون. همینجور هم شد دیگه، یادتونه که حتی اسم دسته ها هم اسم رفقای طلبه، اسم دسته ها و واحد ها، مثلا دسته سید جمال الدین اسدآبادی، دسته نواب صفوی، دسته علمای مجاهد انقلابی، اسما رو گذاشتن و واقعا دوستان واسطادن خود بچه‌ها گفتن، گفتن ما از این قسمتی که بچهای طلبه شماها واسطادن اینا مطمئنیم خاطرمون جمعه. بعد دیگه اسمش شده بود خط شیخا، از گردانای دیگه تیپ واحدای بغلی اینا آدرس می‌خواستن بدن، میگه کجا، میگه فهمید 30-40 متر اون ور خط شیخا. گفتم خاطره خط شیخا هم بگن که یک دوره‌ای بود شیخ و جهاد، شیخ و مبارزه، شیخ و هر چه و چی. بعد کم کم دیدن نه بابا، یک شیخای هم پیدا میشن اینجوری. و امام، تعبیر امام این بود که حضور اینا، حضور او روحانیون مجاهد تو زندان‌ها شلاق می‌خوردن، اینا حیثیت درست کرد برای روحانیت و حوزه. نواب صفوی مرجع تقلید نبود ولی آبروی برای حوزه آورد. طلبه جوان مجاهد صادق فداکار، سید جمال الدین یک طلبه است، یک آخونده، شاگرد ملا حسن قلی همدانی، شاگرد میرزای شیرازی، جهان اسلام را. سید جمال هر جا میرفت به زبان اونا صحبت میکرد و میدید مذهبشون چیه، میگو من مذهب شما هم. با این که ایشون آخونده، طلبه شیعه ایرانیه، هنوز سر این که مذهبش چیه و ملیتش چیه، افغانی ها میگن سید جمال افغانیه، ایرانی ها میگن ایرانیه، فلان جا میگن هندیه. بعد مذهبش تو مصر میرفت مثلا میگفت مالکی هم، میرفت توی هند و اینا مسلمان های پاکستان میگفت من حنفی هم. پیش شیعه میامد خوشینی شیعه اسناشری بود، شاگرد ملا حسین بود. یه آدم اول کسیه که صحبت بیداری اسلامی، وحدت اسلامی گفته، یه نفر آدمه. میرزا کوچک خان جنگلی یک طلبه بود، بزرگترین قیام مسلحان علیه استعمار انگلیس و استبداد شاه را انداخت. بعد کمونیستا بهش خیانت کردن، سرش رو بریدن آوردن میدون توپخونه تهران. شیخ فضل الله نوری یک آخوند بود، یک نفری جلوی انحراف عظیم ایستاد. شیخ محمد خیابانی یک طلبه بود. من حالا چون بیشتر طلبه ها اینجا هستین دارم هی از طلبه ها میگم، ما کل حیثیت شیعه و اسلام مدیون 2300 تا تک نفره، اینو بدونید، مدیون 2300 تا تک نفره و اکثر اینا با جو حاکم مبارزه کردن، قریب بودن، تنها افتادن، ولی دست از مذهب و اهل بیت و فقه و فلسفه و اصول و تفسیر و حدیث و تمام دینشون رو اینا بود. من عرضم با این جمله ختم میکنم، هر کدوم از ما طلبه و دانشجوهای برادر و خواهر که به فکر تمدن اسلامی جدید هستیم، این جمله رو با خودمون بگیم: حجره من مرکز عالم است، اتاق من مرکز عالمه، کار من مهمترین کار عالم است. اگر تو دلتونیه که کار واجب مهمتر از این کاری که شما میکنید هست، شما نمیتونید موثر باشید. این تلقین نیست، واقعیته. امروز اگر دانشگاه و حوزه ما بتونن همون اطشار مسلمان انقلابیشون کنار هم، از حوزه صنعت و تکنولوژی و کشاورزی و اینا تا حوزه مدیریت و علوم انسانی و علوم اجتماعی، تا حوزه فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینا، هر گفتمان، هر فضایی که ایجاد بکنید، این فضا به سرعت در جهان اسلام منتشر میشه و بعد در سراسر جهان منتشر میشه. شما دیدین بیداری اسلامی در کشورهای برادرای اهل سنت به کجا کشید؟ برای که مسئله رهبری، مسئله تجربه، اگه ما انشالله این الگو رو درست پیش ببریم، اشکالاتی که داریم برطرف بکنیم، قویتر بریم جلو، مطمئن باشید تا 40-50 سال دیگه که ما نیستیم، شما هستین، این الگو یک الگوی قالب در کل جهان اسلام خواهد شد و یک بدیل اصلی در کل جهان میشه. تمدن غرب متزلزل، تمدن فرهنگ غرب برای بسیاری از سوالات جواب نداره، داره دور خودش میچرخه، به بن‌بست رسیدن اینا. اسلام نجات بخشه، اسلام اهل بیت میتونه بشریت نجات بده. روحانیت شیعه در طول تاریخ نه اینقدر که الان دوست داره دوست داشته، نه اینقدر که دشمن داره دشمن داشته، برای که هیچ وقت اینقدری که الان تو دنیا مؤثر حوزه شیعه اینقدر مؤثر نبوده. و السلام علیکم و رحمت